بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیقی نصیبی شد که بتوانیم بحث های فقه رو ادامه بدهیم و انشاءالله به حقایق احکام آل محمد علیه السلام انشاءالله روز به روز آشناتر بشویم. بحث ما اول بحث رضائه، ولی با توجه به اینکه آنچه باقی مونده از ایام تحصیلی به اندازه نیست که ما بتونیم بحث رضا رو به جایی برسانیم، فکر کردیم وارد بحث رضا نشیم و برادران گفتن چند مسئله مهم از مقدمات نکاح باقی مونده که شما بحث نکردید، اگر بشود اونها رو در این ایام باقی مونده از سال تحصیلی بحث کنیم. اون چند مسئله رو من میگم، یادداشت میکنید، مطالعه میکنید و امروز واردش میشیم. مسئله 12، مسئله 13 و مسئله 14 است. در کتاب تحریر الوسیله که موضوع بحث ماست، در مقدمات نکاح ما از 15-16 شروع کردیم. 12، 13 و 14 سه بحث مهم دارد که باید انشاءالله دنبال بشود و محل ابتلاع هم هست. و اما مسئله 12، در مسئله 12 بحث درباره افضاء، اگر دخول به مرعه بشود و سبب افضاء اون بشود چه احکامی داره. مرحوم صاحب عروه این بحث رو در 10 مسئله بیان کرد، از مسئله 1 تا مسئله 10 مسائل باقی مونده از مقدمات نکاح رو در 10 مسئله، مسئله افضاء و شاخ و برگ هاشو گفته. ولی امام قدس سره الشریف همه رو در یه مسئله خلاصه کرده، مسئله 12. حالا این مسئله ای که مسئله 12 هست و تمام بحث های افضاء در اون خلاصه شده، طبعا دارای فروعی هست. عبارت رو من نمیخونم، فروع رو فهرستوار میگم، عبارت رو بعد مینویسید، میخوام معطل نشین. فرع اول این است که اینا همش در مسئله 12 است، فراموش نشه. فر اول این مسئله این است که جایز نیست قبل از 9 سنین دخول به زوجه. اگر زوجه صغیره ای باشد قبل از اکمال 9 سنین لا یجوز دخول بها. این در واقع حکم تکلیفیه و این حکم تکلیفی به عنوان یه واجب شرعی است که تمام مسلمین باید اونو رعایت کنن. یه فرق دوم این است که استمتاعات دیگر جایزه، غیر دخول مانعی نداره. سوم این است که اگر دخولی حاصل شد، اگر افضا نشود عیبی پیدا نکند. گناهی کرده فقط حاکم شهر میتونه تعزیرش کنه. اگر حاکم شهر با خبر شود تعزیر میکند، چرا قبل از اکمال 9 سنین دخول کردی؟ اما اثری دیگر مترتب بشود عیبی پیدا نکرده، اثر دیگری هم نداره. این فرق چندم شد؟ سوم. چهارم، اگر معیوب شد، بله بله، یعنی بیش از گناه نیست، ولا گناهش که مسلمه، اجماعیه عرض میکنم، از مسلمات. و میگم علل اقوا عبارت چیه. چهارم، اگر افضا بشود، افضا چیه بمانه، اگر افضا بشود چند تا حکم مترتب برش می شود، در فرض افضا چند تا حکم داره. دخول قبل از تسعه ها، اول حرام ابدی میشه، یحرم علیه تحرم علیه ابدا، حرام ابدی میشه. دوم، باید نفقش و مادام الحیات بده، حتی اگر این زن رو طلاق بده شوهرم بکنه نفقش بر این واجبه تا آخر عمر. سوم، دیه افضاء باید بده که دیه کامله یه انسانه، مثل دیه قتل نفس. یک دیه کامله مرعه رو باید بدهد. چقدر دیه؟ 1000 نی، 500 مال مرعه، 500 تا باید دیه کامله مرعه رو بده که نصف دیت رجل هست. این سه حکم. حکم چهارم دارم میگم دیگه، اون مسئله بعده دیگه. دیگر اجازه بدید، دیگر این که این سه تا حکم شد، یکی حرمت ابدی، دوم وجوب انفاق، سوم دیه کامله مرعه، چهارم این که تا طلاقش نداده تمام احکام زوجیت داره. تا طلاقش نداده است ارث میبرد، سایر احکام را هم دارد. خیال نکنید حرام ابدی که بهش شد از اون جدا شد، نه، زوجن تا طلاق نداده زوجه است. خوینا احکام مهمیه، پیچیده، هم انفاق ابدی باید داد، هم حرمت ابدی داره، هم دیه باید بده، هم تا طلاقش نداده تمام احکام زوجه بر او جاری می شود. حالا این تا اینجا فرع چندم بود؟ 4. فرع 5، الافضاء ماذا؟ مازا افضا چیه؟ اینم خودش یه بحث موضوعی هست که باید از شرع و عرف گرفته بشود، ببینیم باید از کجا گرفته بشود. حقیقت افضا چیست؟ فرع ششم این است که اگر بعد از 9 سنین بود، همینی که ایشون عجله کرد، بعد از 9 سنین دخول حاصل شد و افضا یا عیب دیگری حاصل شد، میگن اون احکام رو نداره، نه حرمت ابدی هست، نه انفاق مادام الحیاته، نه دیه هست، اینا هیچ کدام نیست. این 6 تا فرع ایشون ادغام کرده با هم توی مسئله 12 صاحب عرف پخشش کرده 10 مسئله. اینجا همه شده 1 مسئله مشتمل بر 6 فرع. درست شد؟ باید عنوان بحث و موضوع بحث کاملا روشن بشه. موضوع بحث، عنوان بحث روشن بشه، بارها عرض کردم 50% راه انسان طی کرده دیگه، الان میدونه میخواد چی کار بکنه. دونه دونه باید بریم دنبال این فروع 6 گانه و هر کدامش رو تبیین کنیم. بیام چه بریم سراغ فرع اول. حرام است ادخال قبل از تست. اول اینجا یه تعجبی ممکن از بعضی از افرادی که ناآگاهن بکنن که چرا سن به این کمی موضوعه، تست چرا؟ دیگه حالا اینا که شونی طلاق بگیره بره پیش کس دیگه. من فراموش کردم یه جمله از کنم پیش از این که برم سراغ این فرو. ما یه فرو مستحدثه‌ای هم داریم، مسائل مستحدثه به دنبال این 6 فرع. یکیش این است که اگر معالجه شد، معالجه در صورتی که معالجه بشود و این روزها آسانه، جایی که دست قطع شده رو پیوند میدهن، پای قطع شده رو پیوند میدهن، شکافی پیدا بشه در بعضی از اعضا، این شکاف رو بدوزن و پیوند بدهن، این چیز مهمی برای امروز نیست. حالا آمدیم سالم مثل اولش شد با جراحی هایی که در اصل زمان ما هست، یا حتی با جراحی های پلاستیک امثال اینها، آیا بازم اون احکام هست؟ یحرم وطعها، یجب نفقت آمادم الان، همه اون احکام جاریه یا نه وطعش جائز میشه؟ نفقش مادامی که زوجه است نفقه میده، اگر طلاق گرفت رفت پیش شوهر دیگری نفقش به عهده شوهر دومه. خب این جزء مسائل مستحدثه یه زمان ماست، باید بیم چی کار بکن. باز فرع دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اگر در سنین بالاتر خوف افضا از جلوتر بوده، این مرعه 14-15 ساله است ولی ضعیف الجثه است، خوف افضا هست، هل یجوز لزوجها الدخول بها؟ و اگر افضا شد ضامن نیست یا هست؟ به عبارت دیگر آیا سن 9 سالگی موضوعیت داشته یا یه غلبه‌ای بوده؟ اگر ما ورای سن 9 سالگی همون خوف و ترس باشد و رشد جسمانی نباشد و بیم برود که این مرء معیوب بشود، آیا جایزه الدخول بها یا نه لا یجوزو و این از قبیل جنایت بله عمدی می شود و باید دیه بدهد و امثال اینها؟ خب اینا هم یه مسائلی است که متعرض نشدن یا بعضی هاشو متعرض شدن اونم ضعیف. اینها رو هم ما باید تبیین بکنیم، مسائل مستحدثه ای که دنبال اون فروع ششگانه مسئله 12 و با عرایزی که عرض کرد. این رو هم باز عرض کنم، این فرق رو هم ما باید مطرح کنیم که اگر عیبی غیر از افضا پیدا کنه، عیوبی پیدا کرده غیر افضا، همش که افضا نیست، معیوب شده به عیب آخر ما دون افضا، این چه حکمی داره؟ عرش داره؟ نداره؟ ما دون تس؟ ما بعد تس؟ بنابراین میبینید یه مسئله، مسئله مهمیه و شاخ و برگ هم داره و محل ابتلا هم کثیراً واقع میشه، مخصوصاً عیوب ما دون الافضا زیاد محل ابتلاه. اینها رو باید روشن کنیم و پیش بریم. خب بریم سراغ فرع اول. در فرع اول این بود که لا یجوز، حرامه، حرام است دخول به زوجه قبل از 9 سنین. ما انشاءالله بعدن میگیم که بعد از 9 سنین هم اگر خوف باشد اونم حرامه، اونم زمان میاره. ما برای 9 سنین موضوعیتی قائل هستیم و نیستیم، هستیم به عنوان این که چه خوفی باشه چه نباشه قائلیم، ولی نیستیم به عنوان این که اگر بعد از 9 سنین هم خوف افضایی عیبی چیزی باشد باید خودداری کرد. خب این عنوان فرع اول. گفتم در اینجا من یه دفع و دخلی بکنم، بهانه‌ای به دست بهانه جویان نیفتد. وان این است که آیا این سن 9 سالگی سن پایینی نیست برای این مسئله؟ پایینه، چرا نبرد شارع مقدس روی 15 سالگی، 14 سالگی، 13 سالگی؟ چرا 9 سالگی؟ جواب این سوال این است که اقوام مختلفند، قبائل و اقوام مختلف مختلف هستند. شاید بعضی از مناطق باشد استعداد و آمادگیشون برای دخول در این سنین حاصل بشه، در بعضی از مناطق اصلا حاصل نشه. شما نباید همه جا رو مثل یه منطقه حساب کنید. عزف الازالک، این رو هم دقت کنید، عزف الازالک معموله اون زمان این بوده که نوجوانهای کم سن و سال رو با دختران کم سن و سال ازدواج میکردن. اگر زوج کوچک بوده زوجم کوچک بوده، معمول بوده. ببینی روایات ما، این همه روایات ما از بچگی عقدها رو میخوندن قبل از بلوغ عقد میخوندن، اصلا عقد پسر و عقد دختر با هم میخوندن، که ما گفتیم الان غبطه نیست و ما اجازه نمیدیم در اصل زمان ما قبل از بلوغ عقدها رو بخوانن، چون بعد که بزرگ شدن دبه در میارن مصلحت نیست. ولی سابقه این بوده، از 5 سالگی و 6 سالگی پسر چند ساله با پسر عقدشون با هم میکردن، بعدم 9 سال که تمام میشد هم زوج کم سن و سال بود، هم زوجه کم سن و سال بود و مسئله خطر کمتر پیدا می شد. به این صورت بوده. پس اولا مناطق مختلفه و آمادگی و استعداد جسمانی در دختران مناطق مختلف مختلف است، مخصوصا مناطق گرم سیر و سرد سیر و امثال اینها استعداد جسمانیشون با هم متفاوته. و ثانیاً خیلی جا زوج و زوجه ها قریب الافق بودن، سن و سالاشون یه تفاوت مختصری داشت و این طبعاً اون خطرات متصوره برای اونها کمتر پیش می آمد. ما فرض رو بر این نگیریم یک همسر بزرگ سال و یه دختر خود، من نمیگم استثناء نداشته، داشته استثناء، من میخوام غلبه رو بگم و لا استثناء داشته که گاهی همسر بزرگ سال بوده، گاهی هم افضا حاصل میشده، گاهی هم مشکلات پیش میامده، ولی نه، اگر اون کم سن و سال باشه، اونم کم سن و سال باشه، مخصوصا در بعضی از مناطق خیلی این تعجب آور نیست که بعضی ها بدون اینکه مطالعه کرده باشن در این مسئله هوار بلند میکنن، داد فریاد میکنن. و تازه ما عرض کردیم اگر در سنین بالاتر هم خوف بوده باشد ما اجازه نمیدیم، سنین بالاتر هم خوفی بوده باشد از افضا و حاصل شدن عیب، ما اونها هم اجازه نمیدیم. این دیگه هوار نداره، این دادقال نداره. خب حالا که این دخ و دخ معلوم شد، ببینیم حکم مسئله را از کجا درست کنیم که لا، اون بحثش قبلا شده، اینجا جاش نیست، اون بحث قبلا بوده، من در لابلای بحث پرانتز باز کردم، دب در میاره در نمیاره گذر. اصل زمان ما از زمانی نیست که دخترها رو پسرها رو بتونیم مجبور کنیم بگیم همون آشی که پدر و مادرتون براتون پخته همونو باید بخورید، نه، اینا پستی بی حرفا نیستن، میگن انتخاب خودمون. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری بچه های 15 سال شرکت میکنن، خب دیگه نمیشه در مسئله زوجیت اینا رو مجبور بکنیم بگیم هر آشی پدر و مادر پخته. اجازه چی؟ حالا عرض میکنم دلیل این مسئله. اولا از نظر اقوال مسئله اجماعی است، لا خلاف ولا کلام ولا اشکال، انه لا یجوز الدخول قبل تسع سنین. من نمونه ای از کلمات رو ذکر میکنم خدمتتون. مرحوم صاحب جواهر دو جایی مسئله متعرض شده، اونجا که مفصل متعرض شده جلد 29 صفحه 414 به بعد، جلد 29 صفحه 414 به بعد تمام احکام رو اونجا مطالعه میفرمود. حتما ایشون میفرماید اجماعاً به قسمی، وقتی حکم حرمت قبل از تسع میگه میفرماید اجماعاً به قسمی، هم اجماع محصل هم اجماع منقول در این مسئله است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 481 می فرماید ولا یجوز للرجل ان یدخل بامرأته، چرا اجماع محصل خود ما ادعای اجماع میکنیم، بعد میخوام بگیم ما تنها نیستیم، بزرگان فقها هم ادعای اجماع کردن، بنابراین در دعوی اجماع ما تنها نیستیم، تقویت میشه. شیخ الطائفه در نهایه میگه ولا یجوز للرجل ان یدخل بامرأته قبل ان یأتی لها تسع سنین، جایز نیست قبل از 9 سال. فان دخل بها قبل ان یأتی لها تسع سنین، اگر قبل از آن چنین کاری کنه فآبت. این زیلو مربوط به فروع آینده است، من عمدن نقل کردم. فآبت عیب کرد، نمیگه افضا شد، هر عیبی رو میگه. فآبت کان زامنن لعیبه ها، کان زامنن لعیبه ها. ظاهر کلام شیخ در نهایه ایناش افضا خصوصیتی نداره، هر عیبی حاصل بشود زامنه در مقابل عیب است. و یفرق بینهما، جداشون میکنن، یعنی دخول حرامه. بله. ولا تحل له ابدا، این مال مسائل آینده است، من عمدن خواستم کلام شیخ الطائفه رو تکمیل کنم. شیخ الطائفه ادعای اجماعی نکرده، کتاب نهایه کتابی نیست که نقل اقوال درش بشود، متون احادیثه. فقط خواستیم از یکی از قدما مثل شیخ الطائفه اینو نقل کرده باشیم. اما مرحوم نراقی در مستند ادعای اجماع محکمی میکنه. نراقی در مستند که من آدرسش اینجا از قلم انداختم فردا عرض میکنم، میگه لا یجوز الدخول بالمرأه قبل اکمالها تسع سنین، قبل از 9 سال، بالاجماع المحقق والمحکی مستفیضا، بالاجماع المحقق والمحکی، اجماع محکی مستفیضا، نه یه نفر دو نفر، گروه کثیری از بزرگان فقها هم ادعای اجماع کردن. این کلام مستنده. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 330، جلد 12 صفحه 330، ایشون هم میگه لا خلاف فلحرمن، خلافی نیست. این هم محقق ثانی. شهید ثانی هم در مسالک جلد اول چاپ قدیم صفحه 439، اونم میگه لا خلاف. همه میگن لا خلاف، اجماع. مسئله از نظر اقوال مخالفی نداره، اجمالنا علا اجمالهی، شاخ و برگ ها اختلافیه. فعلا هازا اگر ما بخواهیم به اجماع تکیه کنیم و نگیم این اجماع اجماع مدرکی هست، این یک دلیل میشه، و اگر بگیم مدرکی هست معید میشه. و اما دلیل دوم و حال حالا عرض میکنم، و دلیل دوم و حال عمده عبارت است از روایات متعدده صحیحه و غیر صحیحه که در این زمینه وارد شده. مرحوم صاحب وسائل در جلد 14 وسائل در ابواب مقدمات نکاح که سابقا بحثش رو داشتیم، ابواب مقدمات نکاح در باب 45 تمام روایات رو جمع کرده. باب 45 روایات متعددی داره، اما اونیش که به درد این مسئله میخوره فعلا دو روایت. در روایت اول باب 45 روایت صحیحه معتبره هست میفرماید بله روایت حلبی است، رجال سند معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 1 باب 45، قال اذا تزوج الرجل الجاریه و هی صغیره فلا يدخل بها حتى ياتي لها 9 سنين، فلا يدخل بها حتى ياتي لها 9 سنين. با صراحت میگه لا يدخل، ما میدونید اینجا لا يدخل نحیه، فلا يدخل بها با تعدی داره. حدیث سوم این بابم هست که سندش مشکل داره، اما زمیمه میشه به حدیث قبلی که معتبر بود، عن عمار سجستانی قال سمعت ابا عبدالله یقول لمولا له، امام صادق به یکی از دوستان یا خدمتگاران دستور داد برو پیش قاضی شهر، معلومش قاضی بود که از طرف بنی امیه یا بنی عباس بود، فرمود برو پیش قاضی بهش بگو پیغمبر اکرم فرموده است قبل از 9 سال لا یجوز، لا یدخل بها. یقول لمولا له انطلق، برو. فقل للقاضی، این قاضی کی بوده نمیدونی، فقل للقاضی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حد المرأه ان يدخل بها على زوجها ابنته 9 سنين، 9 سال. معلوم میشه مسئله طوری بوده، جای تقیه هم نبوده، با صراحت پیغام میفرستد امام صادق علیه السلام برای قاضی مدینه، برو بهش بگو پیغمبر فرموده 9 سال کمتر نبوده باشد. بله، مفهوم اینا این است که بعد از 9 سال، بعد از 3 سنین مشکلی نداره، در صورتی که ما موضوعیت قائل بشیم. اما اگر گفتیم نه، هر کجا خوف خطره و خوف ضرر، ادله خطر و ضرر جنایت در اونجا حاکم می شود. اینا رو عجله نکنید. یه روایت هم از مستدرک داریم، دعایم الاسلام، مستدرک در باب 35 اینا را آورده، دعایم الاسلام 36 ببخشید، از دعایم الاسلام حدیث 4 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح مستدرک، 4:36 از ابواب مقدمات نکاح مستدرک. اون خیلی صریحه، از اینا بهتره، هرچند سند معتبری نداره ولی دلالت قویه. عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال من تزوج جاریه صغیره فلا یتعها حتی تبلغ 9 سنین، فلا یتعها، حرامه، حتی تبلغ 9 سنین. عمده این 3 روایت. بله، مثل اینکه فراموش کرده ایم آنچه در اصول گفته ایم. ظاهر امر وجوب است، ظاهر نهی حرمت است، و قائل شدن به استحباب در امر و قائل شدن به کراهت در نهی یحتاج الی قرینه واضحه. تا قرینه واضحی نداشته باشیم هم نمی کنیم بر کراهت. خب اجازه بدید من قبل از این که نه مرسل است، روایت مرسل است. خب و اما در همین باب 45 دو طایفه دیگه روایت هم داریم. یه طایفش هست میگه تس و سنین او عشر و سنین، 9 سال یا 10 سال، که این دو روایت روایت شو بگم مطالعه میکنید. این همین عبارته تسوسنی او عشرسنی. یکی روایت زراره است که دوی این بابه، یکی هم روایت ابو بصیره که 4 این بابه، ببخشید 3 این باب و 4 این باب. روایت زراره اجازه بدیم اینم است که دوه بله، 2 این باب و 4 این باب. میگه تس و سنین او عشر و سنین. یه گروه سوم روایتی هم هست که یه دونه بیشتر نیست، صاف میگه عشر و سنین. سندش هم مشکل داره، حدیث 7 این بابه، حساب از دستمون در نره. روایت 2 و 4 تخییر میگفت تس و سنین و عشر و سنین، روایت 7 صاف میگه عشر و سنین. ما یه جمعی بکنیم بین این حالا قیاس ابن ابراهیم، ما بریم سراغ جمع. حالا طریق جمع بین اینها واضح، گفتن جمع بین اقل و اکثر که تخییر بین اقل و اکثر میگه نمیشه، تخییر بین اقل و اکثر میشه، نه مخیری بین این که یه تسبیح بخوانی در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربع یا 3 تا بخوانی. چون تخییر بین اقل و اکثر جایز نیست، اکثر حمد بر چی میکنی؟ استحباب، اقل واجب، اکثر استحباب. قانونش اینه، هر کجا تخییر بین اقل و اکثر شد قرینه قائمه، چون محال است بین اقل و اکثر تخییر، بنابراین اقل واجب، اکثر استحباب میشه. بنابراین اون روایت عشر هم حمل بر استحباب شد. یه محمل دیگری هم برای عشر سنین بعضی گفتن، یه محمل دیگر وان این است، عشر سنین یعنی شروع عشر، تسع سنین یعنی پایان نو، عشر سنین یعنی آغاز ده، این همه پایان اون با آغاز اون، همین تعبیر که ما میگیم 9 سالش تمامه، پا گذاشته تو 10 سال. بعضی هم آمدن این جمع کردن، ولی علا کل حالین جمع بین روایات معلومه و مشکلی هم در اینجا نداریم. بنابراین فرع اول ما تمام کردیم، فردا میریم انشاءالله سراغ فروع آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.